أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنت دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم مسئله به مناسبتی متعرض این روایت یونس شدیم، یونس ابن عبدالرحمن، از بس هم در بحث سندش و مسئلهش بحث کردیم، از دلالتش و اشکال مرحوم آقای خویی هم غفلت شد. الان کیف ماکان، دیروز عرض کردیم راجع به این روایت یونس که دارای دو متن در کتاب کافی و در کتاب تهذیب. یکی این که عرض کردیم سر اختلاف ظاهراً اختلاف مصدره، یعنی نه اشکال به مرحوم کلینی وارده نه اشکال به مرحوم شیخ طوسی، هر کدوم مصدرشون یکیه. و توضیحاً عرض کردیم به هر حال، یعنی هدف ما از طرح این مسائل ممکنه به یک نتیجه واضحی هم نرسیم، اما خب اینا رو مطرح میکنیم تا روشن بشه که موارد مشابه، موارد دیگه و دقت‌های زائدی که باید در متون بشه تا اینها حل و فصل بشه. اما به ذهن میرسه که قابل جمع باشه. دیروز گفتیم خیلی مشکل دو تا متن، یعنی قابل جمع، ما به ذهن ما اینطور میاد بخواد قابل جمع باشه، یعنی فرض کنیم کتاب یونس که نسخش هم تازه نسخه محمد ابن عیسی است، هر دو مصدر از نسخه محمد ابن عیسی است، فرض کنیم این دوتا متن تو همین کتابه، اینجوری فرض کنیم الان کتاب یونس پیش ماست با نسخه محمد ابن عیسی و هر دو روایت در این کتاب موجوده، هم روایت متن مرحوم شیخ طوسی که میگه کسی سوال کرد، هم شیخ کلینی که میگه من سوال کردم. وقتی این نه باشه، بگیم این قصه واحده خارجیه بوده، مرحوم یونس با مثلا در حج با عده‌ای بودن، این حادثه اتفاق افتاده، اون شخص بلند شده رفته و بعدم تو راه دیدن یا تو خود مکه بعضی از اموالشون من دون علم اینها در متاع همین جماعت یونس قرار گرفت. وقتی اینجوری تصویر بکنیم که مثلا یونس ابتداعا این مطلب رو به امام عرض کرده، حالا رو جهت خاصش گفته عبدن صالحن، اسم امام رو نبرده، از این که گفته بعد توش داره جوئل تو فدا، که قول تو جوئل تو فدا، معلومه که مراد عبد صالح فقیه نیست. یونس به کسی نمیگه جوئل تو فدا، اگر بگه قاطعا به امام معصومه دیگه. حالا غیر از این که عبد صالح انصراف داره در روایات به موسی بن جعفر سلام الله علیه، یونس به این اصحابی که باش بودن گفته آقا من از امام پرسیدم، امام فرمود این کارو بکن. شاید اینا شک کردن، نه که شک در یونس، برای این که اطمینان بیشتری بشه یونس گفته او خودتون سوال بکنه. وقتی یکی از اون افراد از ابوالحسن رضا سوال کرده، جوابم همونطور آمده، همون جوابی که به یونس هم دقت کرد. رضا هیچ مشکل نداره که هر دو باشه، یعنی خیلی به نظر ما مشکلی که دیروز مطرح کردیم به نظر ما قابل حله، فکر ما روشن باشه. یعنی ابتداعا یونس از امام معصوم سوال کرده، به رفقاش گفته آقا من از امام معصوم سوال کردم، امام اینطور فرموده. حالا ممکنه بعضیشون وسواس داشتن، تردید داشتن، شک داشتن، حالا نکته بوده، چون مخصوصا عرض کردم یونس متاسفانه متهم به قیاس هم هست، حالا غیر از این که در مسائل عقایدی اون زمان مثل جسم و تشبیه و تمام فلان حرفا به یونس هم سنیا آرائی نسبت ده، هم به یونس هم به زراره هم به هشا، مضافاً به بعضی از مشکلات در باب عقاید بعضی از مشکلات در فقه هم بوده، و لذا به نظر ما اون روایت هست اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنها معالم دینی آیان تمسکن به یه حدیث مثل مرحوم ناینی برای حجت خبر ثقه، زارم مورد از ثقتون در اینجا این نیست. ثقتون یعنی فقیه جامع و شرایطیه، فقیه درستیه، با قیاس نیست. نه اینکه اگر یک روایتی رو نقل کنم من روایت قبول کنم حجت خبر ثقه، فکر نمیکنم. مثلا یونس نقل کرد که مثلا گوشت خرگوش حرامه، مثلا به ما بسن، ما این رو با عنوان ثقتون یعنی خبرش قبول بکنیم، چون تعبیر داره آ خدا انها معالم دینی، معالم اون چارچوب های کلیه، مثلا گوشت خرگوش این جزء معالم دین نیست، حالا جزء احکامه، جزء معالم نیست، یعنی اون چارچوب کلی فکر، یعنی مسائل کلامی در مسائل
علم دین بیاموزه.
علم دین غیر از معالم دینه. دقت بکنید، نه دقت بکنید، یک مسائل کلامی که ایشان متهم بوده، اینا خب مسائل اصولیه دیگه، مسائل کلامی. دو، مسائل اصول فقه مثل قیاس، آیا قیاس عمل میکرده؟ معلوم میشه اشکال سر همون کلیات، یعنی این انظر چارچوب فکری، اون چارچوبای فکریش درسته، نه اینکه حالا یه روایت در گوشت خرگوش نهار کرده، این فکر نمیکنم مراد این باشه، البته مرحوم ناینی اینجور فهمیدن آیه خویی، اما فکر نمیکنم این مراد باشه به کلمه آخدا انهما عالم دینی. این ثقه در اینجا یعنی مورد اعتماد، مورد اطمینان. افکار اصوله قدیم میگفتم اصوله، یعنی اصول عقاید، اصول فقه، اصول فقه، اصول عقاید، اصولین، اصولین ایشان درسته، چون اتهام هم در کلام مشکل داره ایشون، هم اتهام تو اصول فقه مشکل داره. بلذا در این روایت دیگه نگاه کن، در باب خمر داره که با یونس میرفتیم تو بازار، بعد یه خماری در دکانش باز کنست، یه قطره لباس یونس افتاد، گفت برگردیم خونه بشوریم این خمر نجسه. در اینجا قلت له هذا شیء رأیته ام شیء رأیته، این رأیه یعنی قیاسه یا روایته، این رأیه یا روایته، دقیقا خیلی هم منم شادم جریه بود. این که میگه شراب نجسه، گفت برگردیم خونه میخواییم نماز بخواییم لباسونو بشوریم خمر بشورده، آیا این به صورت رأی و قیاسه یا نه روایتی، نه که بعدشون میگه روایت. در اصل اینه که امثال یونس زرارم همینطوره متاسفانه، البته متاسفانه مشکل اهل سنت در کتاب‌های کلامیشون زیاد به این چند نفر آراء باطله در کلام نسبت دادن که شأن اینها عجل از این حرف. پس مرحوم یونس در هر دو مشکل داشته، هم در اصولین، نه مشکل با اصحاب یا با هم، مشکل با اهل سنتی که میخواستن دنبال طعن و لعنی پیدا بکنن برای یونس. علی حالن اونی که ما به ذهن ما میاد، اگر این دوتا رو پهلو هم بگذاریم و بگیم در کتاب یونس بوده، چون دیروز اشکال کردیم، انصافا مشکل نداره، یعنی به نظر من خیلی راحت حلش. واقف باشه ایشان؟ نه بابا اصلا داره من پول داره قبول نکردم، به عکسه. بعضی میگم بعضی مذاهب بعضی نسبت دارن که دقیقا به عکسش، دقیقا نشون به عکسه، میگه ما گفتم پول بهت میدیم، پول میخوای پول بهت میدیم، تو ول کن اصلا، یعنی با ما معارضه نکن با واقفی ها. ایشون گفت نه من دین الهیست معارضه، به عکس وقت کسی شبه وقت در یونس نداره. پس بنابراین به ذهن ما میاد مشکل نداشته باشه، روشن شد حل مشکل. در کتاب یونس هر دو قصه باشه، نهایت کار مرحوم کلینیون اون قسمتی که یونس نقل کرده نقل کرده، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ توسی صدوق هم که اصلا نقل نکرده، شیخ توسی اون قسمتی رو که یک نفر از اون افراد سوال کردن نقل کرده.
قبول ولی
اهدی منزلی
سمشون
دوتا رو تردید کنید؟ میگه من آمدم اونجا، نه ولی اهدی از رضا معلوم نیست، اندخل فی هادل ام تا انا و مکرم فرده شنش عجل از هم. این احتمال همون دشمن ها یونس، چون یونس خیلی دشمن داشت، این که خوبه اصلا نسبت زشت بهش دادن دیگه، مرحوم کله کشی میاد روایت که مثلا موسیم جفرشون تعبیر به یک اسم زشتی اصلا که قصف دیگه، قصف کردن. ایشون مرحوم کشی هم میگه بلافاصله اندار که این قومین از بس که با یونس بد بودن، حتی قذف رو بر لسان امام معصوم به یونس نسبت دادن، یعنی به نسبت به دیگه به فحش و اینجور حرفا رسید دیگه، از حرف تضعیف و جرح اینا هم گذشته بود دیگه، به فحاشی کشیده بود. علی آن شأن یونس عجل از این حرفا. پس بنابراین به نظر ما میاد که این شبهه قابل حله و هر دو متن در کتاب یونس بوده، در همین نسخه محمد ابن عیسی بوده، نهایتش اینجوری بوده، یونس اسم امام نبرده، گفته سألت عبدن صالحا از این مشکل، یکی از افرادی که با ایشون بوده، چون داده سؤال ابوالحسن انا حاضر، یکی از اون افراد گفته خب پس من سوال بکنم، چون در اولش هم داره اون گفت جوئل تو فداک تعذن لی فی سوال فان لی مسائل، اون شخص من شاید از یونس چینده بوده، امام فرمود بفرمایید، سوال مطرح میکنه جواب میده، دقت فرمودید. پس این مطلب که آیا روایت رو چطور ما در این حد از مشکل لفظی میشه قبول کرد، مشکل نداره،
یعنی هر کدوم تختی کردن،
تختی نکردن، هر کدوم نه هر کدوم یه تیکه شوردن، هر دوام درسته. خب اینم که صاحب وسائل میگه نحوهو، یعنی چون یکیه، سوال جواب یکی، از امام جوابم یکی. حالا یه دقیقاً جواب یکی یا نه اون بحث دیگری است. حالا ها این مطلب میمونه، چون من خودم می‌خواستم بگم شما حالا قبل از من رو میشه که یادی باشه بتره بار یاد گرفتی. بله این مشکل میمونه که چرا کلین تو نواده رو برده، این مشکل میمونه. البته البته این به حجیت روایت یا به صحت مصدر ضربه نمیزنه، چون تفکر کلینی نیست دیگه، ما مقید به تفکر کلینی که نیستیم، این تفکر کلینی است. اونی که من احتمال میدم، خود من، شاید در ذهن کلینی این بوده که مجرور مالک حکم لغته داره، تعریف سنه میخواد، چرا امام در اینجا تعریف نگفته؟ احتمالی که من میدم، من نمیدونم. به هر حال یعنی به عبارت اخرى آوردن در باب نوادر، این تفکر مرحوم کلینی است که اشکالی در روایت به ذهنش رسیده. اشکال نداره، مشکل نداره، این مطلب مشکل خاصی نداره. و شاید در ذهن مبارکش این بوده که همین بحثی که الان ما داریم، چند روز الان ما داریم توی این بحث گیر کردیم، آیا مجهول المالک هم فحص میخواد، فحص سنه میخواد، تعریف سنه میخواد یا نه؟ شاید مرحوم کلینی نظر مبارکش این بوده که مجهول المالک هم میخواد. این روایت نگفته توش تعریف سنه، این روایت نداره که تعریف بکن، و لذا این روایت ایشون قبول نکرده، لذا تو باب نوادر آورده. از اون برم چون تو قم آمده بوده و بزرگان قم نقل کردن، در کتاب یونس بوده، برداشته آورده، لکن خودش اعتقاد کامل بهش نداشته. به هر حال ببینید ما دو بحث داریم، یکی این که خود روایت، مصدر روایت، شواهد وثوق پیش خود ما، پیش دیگر، بحث خاص خودشه. یه بحث اینه که چرا فلان آقا قبول نکرد، چرا فلان آقا قبول کرد، اون بحث دیگری. حالا کلینی فوق‌العاده است، اوثق الناس فی الحدیث و اثبت هم فی، لیکن حالا قبول کرد یا قبول نکرد خیلی به بحث علمی ما تأثیر نمی‌کنه. احتمال داره شاید مثلا یه نکته ای تو روایت دیده قابل قبول ایشان نبوده، تو باب نوادر ایشان آورده باشه. این راجع به روایت، چون دیروز ما رفتیم باز یک کمی خارج شد. و اما وجه استشهاد، ما اون رو یادمون اصلا بخونیم، مرحوم آقای خویی این روایت رو آوردن به عنوان روایتی که دلالت میکنه که در باب به اصطلاح چیز باید فحص بشه. ایشون به این عنوان آوردن روایتی که باید فحص بشه. ایشون فرمودن اذا کان کذا فبعه و تصدق به ثمنه. فقال علامن جو التفدا قال عرب. وجه استدلالی که آقای خویی فرمودن فان قوله اذا کان کذا فبعه مترتب علی الیأس من الوصول الی المالک. لذا ایشون میگن از این روایت فحص در میاد. حالا اونی که من تو الان از کلام کلینی براتون نقل کردم توش فحص نداره، حالا آقای خویی به عکس نوشتن، به این که چون داره که لسنا نعرفه ولا نعرفه بلده، یعنی مایوسیم پیداش نمی کنیم. پس بعدم امام فرمود اذا کان کذا فبعه، اگر این طور بود مترتبان علی الیأس من الوصول الی المالک و یدل مفهومه علی عدم جواز تصدق بهی قبل الیأس، محل استشهاد. البته حواس من جمعه، خیال نفهمید من حواسم پرده. من الان گفتم که مرحوم کلینی شاید اشکالش اینه که تو رو باید فحص نداره، آقای خویی تمسک من که تو رو باید فحص آمده و باید به حد یأس برسه. حالا سنه توش نداره اما به حد یأس داره که مأیوس بشه. این وجه استدلال آقای خوی. اینجا ما حالا یه بحث سر نفس استظهار ایشانه که اون یه بحثه، یه بحث سر این روش هست. ما بیشتر نظرمون این همه برای خودمون اینقدر این ور و بر میزنیم، بیشتر روشه. من کرارن عرض کردم وقتی روایات در متون مختلفه، ولو هر دو سندش هم صحیح باشه، هر دو متنش هم صحیح باشه، یه بحثیست از قدیم بوده، خیال که این تازه هستن، آیا ما میتونیم به هر کدوم از این دو متن تمسک بکنیم؟ دقت کرده؟ چون سند معتبر داره. آی خوی قائل به این مطلب، اینجا نگفتن اما قائل به این مطلب، ما در درس همشون کرانش، یعنی معارض پیش میان میگفتن. این نکتهش اینه. حالا من چرا این مطلب گفتم؟ عرض کردم این روایت دو تا متن آی خوی ننوشتن، شرح ندادن. متنی که آی خوی نقل کرده متن صفواره که شیخ طوسی آورده. در متن صفار اینطوره: اذا کان کذا فبعه. دقت کردین؟ اما متنی که کلینی آورده متن علی ابن ابراهیمه، مصدرش یکیه، محمد ابن عیسی الیونس. دقت فرمودید؟ در متنی که علی ابن ابراهیم آورده که مرحوم کلینی نقل کرده، در متن علی ابن ابراهیم اینطوره: بعد از این که فرمود فقال یونس قلت له لست اعرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، قال فقال بعه و اعط ثمنه. اذا کان کذا توش نداره، چون آیه خویی استظهارشون اذا کان کذا بود. فان قوله اذا کان کذا فبعه مترتبون علیه از من الوصول، نه در این مورد خاص. یعنی امام قاعده کلی فرمودن هر جا که مال مجهول المالک پیشتون بود فحص بکنین، اگر معیوس شدین صدقه. دقت کردین؟ این استظهار آیه خویی، روشن شد؟ اما عرض کردم در متنی که مرحوم شیخ کلینی آورده، در متن شیخ کلینی اینه که چون امام فرمود، حالا میگم اون متن شیخ کلینی مشکل دیگه هم داشت، چون مرحوم یونس گفت اوتولا نعرف اوتانه هم فقط بقی المتا اندنا فما نسنابه، این متن مرحوم کلینی. قال تحملون هم حتی تلحقو هم بالکوفه. اینم عجیب بود، تلحقو هم دیروز سوزید چون میگه لا نعرف اوتانه هم، کجا میگه تلحقو هم بالکوفه؟ مگر این که مراد اوتانه هم در چه محله از محلات کوفه است، یا در چه منطقه از مناطق کوفه؟
لا نعرف بعد از کوفه
میگه، نه حتی اول میگه، میگه جوئل تو فداک،
اول میگه تحملون اولا کوفه بعد میگه دستان.
نه ببین، اینی که روایت که من نوشتم کافی که داره، جلد 5 باب نوادر: کنا مرافقین لقوم به مکته فرتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم به غیر علم و قد ذهب القوم ولا نعرف هم ولا نعرف اوتانهم. این که اولشه. و فقط بقیه، اینجا باید باب باشه، جای فانیز، و قد بقیه المتاع اندنا فما نسنا به. قال علیه السلام، قال یعنی قال یونس، قال علیه السلام تحملونه، یعنی تحملون المتاع، ضمیر مفرده، حتی تلحقو هم بالکوفه. بعد از این گفت لا نعرفه اوتان، فرمود در کوفه. چون کوفه میدونین جنبه، هر جا که آب باشه طبیعتش دهات متفرق هستن، جاهای مختلف رو آب دیگه، عشیره اینجا، عشیره اینجا، جاهای مختلف بودن. شاید مراد یونس اینه که اطراف کوفه، نمیدونیم کدوم مثلا قبیله هم، کدوم روستا هستن. فقال یونس قلت له لست اعرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، اصلا نمیدونیم کجا بریم سوال بکنیم، چون شهرش نمیدونیم، بریم مثلا تو عشیره فلان تعریف بکنیم، بریم تو عشیره فلان. قال علیه السلام فقال بعه و اعط ثمنه. من فکر میکنم مرحوم کلینی با این متن فهمیده فحص نمیخواد. حالا چجور فهمیده نمیدونم، چون داره که لست و اعرفم ولا ندری کیف نس، چون جاشون هم نمیدونیم، بریم تو شهر بصره اعلام بکنیم، میگم این کمی ابهام داره، بریم توی فلان عشیره اعلام بکنیم. حالا این قاعدتا مثلا توی مساجد جامع اعلام میکنن، چون غالبا مسلمان بصره جامع میان دیگه. به هر حال فقال بعه و اعط ثمنه اصحابک، خوب دقت کنید، فقال بعه، نگفت اذا کان کذا فبعه، خوب دقت کنید، چون ما یه قاعده ایست که کرارن عرض کردیم، قاعده درستی هم هست، هر وقت قیدی در سوال سائل بیاد حکم مقید نمی کنه، اما اگر قید در جواب امام بیاد حکم مقید میکنه. قاعده رو چند بار گفتم، خیلی گفتم، اگر قید در سوال سائل بیاد، مثلا لسنا نعرفه هم ولا نعرفه کیف نسأل، این در سوال سائل آمده، هر قیدی که در سوال سائل بیاد این حکم مقید نمیکنه، یعنی بعه رو مقید نمیکنه، یعنی میگه بعه در جایی که لا نعرف و ولا نعرف و کیف نسأل عنه. اما اگر قید در کلام امام آمد، اونجا سوال حکم مقید میکنه. علتش اینه که اگه در سوال سائل آمد، مثل مفهوم لقب میشه، فرض موضوعه، موضوع رو معین میکنه، لذا حکم مقید نمیشه. و الا اگه برابر شما قدرشون مفهوم لقب هم باید بگیم حجت، باید میگه اکرم زیدن، این غیر زید اکرام نکن، نکته مفهوم لقب همینه. خب چون اونا میگن اکرم زیدن مفادش این نیست غیر زیدی اکرام نکن، فقط مفادش این زیدی اکرام نکن. اگر قید روشن شد، اگر قید در سوال سائل آمد داره فرض موضوع میکنه، فرض موضوع مثل مفهوم لقب میشه، لذا قید حکم مقید نمیشه. اما اگر قید در کلام امام آمد، اونم مخصوصا با مثل اذا ادات شرط، این حکم مفهوم شرط پیدا میکنه. اگر گفت اذا کان کذا، یعنی امام داره تغییر میکنه، اذا کان کذا، این ظرافت هایی است که آقای خویی ننوشته، اینجا مقرر پخش نکرده، چاپ نکرده، این ظرافت هایی که در ذهن آقا، پس به ذهن من این میاد که مرحوم کلینی، خوب دقت کردین، مرحوم کلینی از تو این فحص در نیاورده، روشن شد؟ چون قید هست لسنا نعرف و ولا ندری کیف نسالو انو، یعنی فحصم بر ما امکان نداره، چون نمیدونم اصلا اهل کجا هستیم، بریم تو بصره اعلام بکنیم، بریم تو بغداد اعلام بکنیم، تو کوفه، توی کدام عشیره کوفه، دقت میکنیم. و لسنانه، البته این که کسانی در مکه باشه، مثلا سابق که با یک شق انفسی مکه میرفتن و لاقل حدود یک ماه مثلا تو مکه باشن، هیچی از طرفم ندونه، خیلی عجیبه، میگه کنا مرافقی و لقومه، خیلی چیز غریبیه که نه اسمشه بدونه نه جاشه بدونه، چی لانه عرفه هم اصلا این کی بوده، تو اتاقش بوده، تو کاروانش بوده، باش بوده یک ماه مثلا، مجموعاً من حیث المجموع برگشتن، خیلی فرض موضوع هم عجیبه غریبه که بلا خب مسجد جامعه میگه اصلا اینو چیزی اعلام بکنیم، کجا اعلام بکنیم؟ مسجد جامعه اعلام کنیم، بالاخره اوتان مسجد دارم غالبا، حالا کسی از مکه دیگه غالبا نماز هم میخونه، خونه تو مسجد بشه، اینا فلان متا پیدا شده، کسی از حجاج که آمده، بعدش هم غالبا حجاج مناطق معینن، چون حجاج کم بودن، مثلا از این 10 تا روستا بوده شاید یکیشون رفتن حج، چون حج خیلی مشاله از این که قصه مال کوفه است سخت نبود، الا غالبا حج کار سختی بود. عرض کردم این آقای بجنورد رحمت الله علیه میشه از بجنورد با مقصد برن حج 14 ماه طول میکشید، یعنی دو ماه یک ماه قبل از رفت و برگشت، 7 ماه رفتن 7 ماه برگشتن. آه مرحوم حاجی در فکر من از کنم حاجی ملادی برزم حاجی بهش میگن، چون حاجی خیلی اون زمان کم بود، مرحوم حاجی 3 سال حجش طول کشید دیگه، ابزشون بیت المقدس هم رفت، عراق هم رفت، معذره که واقعا امروزه برای ما تصورش هم مشکله، انسان 3 سال از خود و زندگی دور باشه، رو اسب و الاغ و نمیدونم فلان و بیابان‌ها و اونم وضع بیابان‌ها و دزد و خیلی عجیب، واقعا مثل جهاد اکبر بود که انسان 3 سال بخواد بره یک حجی و برگرده، خیلی امر غریبی عجیب غریبی است انصافا. الان کیف ماکان، پس یک نکته، یک آیا این مفهوم داره همونطور که آقای خویی فرمودن یا نه، انصافش اگر اون قید در کلام امام باشه مفهوم داره، حکم مقید میشه، اگر قید در سؤال راوی باشه حکم مقید نمی کنه، موضوع محدود میشه اما حکم مقید نمیشه. و مرحوم استاد در اینجا البته اینا رو توضیح ندادن، اما این مبانی ایشان هست، اشتباه نشه ولو نفرموده باشن، این جزء مبانی ایشان، مبانی همشون هست، مرحوم ناینی دیگر زیاد دارن، این دیگر جزبه گفت جزوه چی میگن شو عباسی شد، نرخ شو عباسی شد، این جزوه چیزهای مسلم الان در اصول ما در فقه ما، قیودی که در سوال سائل بیاد تغییر حکم نمی کنه، حکم امام رو مقید نمی کنه، قیود اگر در کلام امام آمد، در جواب امام آمد، اون حکم مقید می کنه. وقت متاسفانه در اینجا الان ما دو متن از کتاب یونس داریم، در یک متنش قید در کلام امامه، در یک متنش قید در کلام سائله، روشن شد؟ پس اینی که آقای خوی استظهار فرمودن، یکی من توضیح بیشتر میدم، چون اینی که از مطالب مهمه در حدیثه، یکی از آثار مهم حجیت تعبدی حدیث اینه، ما کراه در درست گاهی میفرمودن که یک روایتی از در هنو سوزه همه سیر و فاطه ابن موسی نخواست در باب سو ان رجل یعرض له سفر هین یسبه حتی دارو هین، مثلا خدای خوبی میفرمان در نسخه مخطوطی که ما از تهذیب دیدیم هینه، اما چون وسائل حتی نقل کرده و طریقیشان به مفسود صحیحه، به طریق شیخ طوسی صحیحه، پس حتی رو میگیم، و حکم فرق میکرده بین هین با حتی، یعنی ایشون برای مطلبی که خودشون میخواستن باید با حتی خونده بشه، هین بشه مطلب عوض میشه. ایشون حتی خوندن با اینکه میگوتن در تهذیب مخطوط هینه، چون تابسال از تهذیب نقل کرده. البته به نظرم توی مستندی ایشان در بحث صوم در باب مسافر که آیا کی باید افطار بکنه، نیت شب میخواد نمیخواد، طبیعت نیت و اینا در اونجا فکر میکنم در این کتابی که چاپ شده آوردن، اما در خود درس که ما بودیم خدمتشون یه هفته بعد گفتن. به نظرم بعد از درس بیشان اشکال کردن، معلوم شد که بعدشون مراجعه کردن، در حین درس نفرمون، بعد از یه هفته فرمونم برای در درس سابق اینجور گفتیم. و لکن چون و تعجب آل تعجبشین در نسخه خطی تهذیب میفرمودن هینه، لکن چون در وسائل حتی آمده و طریق وسائل به شیخ طوسی صحیحه، چون حجت خبر ثقه دیگه تعبدن دیگه، چون خبر خب ثقه حجت اینی که از موارد حجت خبر ثقه تعبدی، یکی از فوارقش اینه. و عرض کردیم این تازگی نداره، این قبل از ایشون هم بوده در خود وسائل. این حدیثی از مال حلبیه فکر میکنم، بله، ان الله یباه الملائکه، میگه خداوند به ملائکه فرضون که انها در رجل قام یقظ النوافل، تو یک نسخه داره یقظی، البته هر دو نسخه یقظی صاحب وسائل اشتباه کرد، تو یک نسخه داره یصل النوافل. صاحب وسائل همین حدیث واحد در دو باب در وسائل نگاه کن، در دو باب آورده، یک باب استحباب نوافل این نسخه یصل النوافل، یک باب استحباب قضاء نوافل یقظ النوافل. این کلمه یصلی خیلی اشتباهش با یقظی خیلی نزدیکه، یصلی با یقظی. در ازم این اختصاص به مرحوم استاد نداره و مثالهای فراوانی داره، من ما خود وارد بشم طولانی میشه. از قدیمش هم مثل فرسون صدوق، حالا صدوق داره که تصریح میکنه این حدیث من جدد قبرن و مسئله مثالم فقط خرج عن ربقة الاسلام. بعد ایشون میگه در نسخه صفار مثلا جدده است، در نسخه برقی خدده است، در نسخه فلان حدده است، یکی که اسم میبره نسخه رو خود ایشون مرحوم صدوق میگه، توی یک نسخه خدده است، خد یعنی برای شمچین صورت قرار بده قبر، حدده تیزش بکنه، جدده قبر کهنه رو تازه بکنه، من جدده قبرن او حدده قبرن او. بعد خود صدوق میگه که هر سه کراهت داره، هم تهدید هم تجدید هم تخدید. حالا با اینکه قطعا متن یکیه، چون در سه مصدر از مشایخ آورده، ایشون به کراهت هر سه فتوا میده. ممکنه این عرض کردیم بحث کبروی است، ممکنه شما بگید نه خب ما با دنبال شواهد برگردیم، فرض کن صفار باشه با برقی، خب صفار ادق و نظر از برقی، برقی که متساهله، ما ترجیح به یک نسخه بدیم، یا برفرض هم ترجیح ندیم بگیم متن مغلقه به قول مرحوم شیخ داره دیگه، یا فقدان نسته یا اجمال نسته یا تعارض نسته. این از موارد اجمال نسته در بحث برائت میگه، یا فقدان نسته یا تعارض نسته یا اجمال. نس ابهام داره، اجمال داره، نسخه مغلوط واضح نیست. خب وقتی واضح نشد حجت نمیشه، حجیت قوامش بینه که همه جهات تام بشه. دقت کردین یه مسئله ایست این داریم، یعنی اشتباه نشه، خیال نکنی یک چیز تازه ایست. البته عرض کردم اینجا آقای خویی نفرمودن این بحث رو مطرح نکردن، لکن این بحث با این وضع موجود رو مبانی ایشان تامه، با اینکه ایشون مطرح نکردن. خب قدیمی هم هست، ما شد 20 سال 20 خورده سال بعد از این بحث ایشان خدمتشون بودیم، بیشتر از 20 سال شد 30 سال بعد. علی حال لکن روی مبانی ایشان تامه، یعنی اگر در کافی آمده بعه و اعت ثمنه و اصحابک، و در تهذیب آمده اذا کان کذا فبعه، هر دو رو قبول میکنن. خوب دقت کردین، چون سند هر دو صحیحه. البته نتیجهش اینه که در یک متنش مفهوم داره، در یک متنش مفهوم نداره. دقت کردی؟ اما ایشان، حالا شما ممکن است بگید نه آقا وقتی اینطور، ما یا متن فرض کنم مثلا کافی رو قبول میکنیم به خاطر اینکه علی ابن ابراهیم استادش کلینی هم روی نسخه ها نظر داشته، یا مثلا بگیم که، یا یک آقای دیگه میگه نه ما متن فقیه رو قبول میکنیم، متن تهذیب رو، چون احتمالاً سألت و عبدن صالحاً موسی بن جعفر باشه، ولیکن این ابوالحسن رضا متأخره، چون از باب متأخر آمده از ایشان قبول میکنیم. مخصوصاً چون در ذهنم بود، حالا الان یادم از اول، اگر این نکته‌ای که من عرض کردم هر دو در کتابش باشه، این حدیث یک ارزش بالاتری پیدا میکنه به خلاف اون کاری که مرحوم کلینی کرده، جزء احادیث عرض میشه. ما عرض کردیم یک بحثی رو باز کردیم به نام احادیث عرض، عرض کردیم که ائمه علیهم السلام از زمان حضرت سجاد شروع میشه به اصطلاح طرح مسائل فقه و حضرت باقی و حضرت سالک زیاد، اینا صدور علمه یا تولید علم. از موسی بن جعفر به حضرت رضا و بعد بیشتر با حضرت جواد و حضرت هادی، حتی تا زمان امام مهدی در توقیات، غیر از حالا جنبه تولید علم، گاهی هم مسئله عرضه. به حضرت میگه از پدران شما اینطوره، از امام صادق دو تا روایت، اینا عرضه. بخی این عرض اشکال داره، اشکال مختلف داره که حالا اگه وقتی شد توضیحش بدیم. تو بحث تعارض اون 15 سال 16 سال قبل اشکالش اونجا عرض کردیم، اگر توفیقی پیش آمد عرض میکنیم. و به نظر ما احادیث عرض ارزش بالاتری داره. یکی از حدیث عرض معروف اینه که روا فلان عن صادق کذا، از فهم برای درست گفت یا اشتباه گفت. این خب این که خیلی راحته، خیلی باشه. یکی از راه های دیگه حدیث عرض به نظر ما اینه که یه سوالی رو مثلا یه راوی از امام میکنه جواب میده، این همون سوال رو راوی بعدی از امام بعدی میکنه، احتمال میدیم این حدیث عرض باشه. دقت کردیم؟ در این حدیث دوم نداره به ابوالحسن رضا که یونس از پدر شما اینجور نقل کرد. دقت بکنید، اگر اون بود که صاف معنی بود عرضه. این رو میگم از دیگه، این تقریبا از ابداعات بنده است. راه دومش اینه که مثلا سماعه یک سوال میکنه از امام صادق، حضرت جواب میده، این همون سوال رو ما گاییدیم بزنتی از رضا میکنه، این همون سوال. به ذهن ما این حدیث عرضه، به ذهن ما. اینجا یونس از موسی بن جعفر سوال میکنه، جواب میشنه، این اون سوال جواب رو یک انسان دیگری به تعبیر ایشان میکنه که یونس هم بوده از حضرت رضا. به ذهن من این نکته، اینم یک نکته لطیفیه چون کمتر تا حالا بحث شده، شاید تو بحثا دیده باشین توی آقایون متعرض این نکته. احادیث عرض یک نکته مهمتر داره که ارزش بالا میبره و ما هم تعجب اون چرا کلینی تو نوادر آورده. به نظرم کلینی نسخه ای داشته که توش فحص نبوده، خیال میکرده اینجا مثل لغت هست باید فحص باشه. فکر میکنم، احتمال میدونم، یقین ندارم، چون برحال نه شرح در این مطلب از ایشان آمده نه از بعدی آمده. و کیف ماکان مرحوم استاد، خب ایشون اون نسخه رو آورده که توش فحص نیست، اما حالا این نسخه هم که آقای خویی نقل میکنه، نسخه شیخ، این توش فحص باشه این معلوم نیست. حالا من عرض میکنم، ایشون میگه مترتب علی الیأس من الوصول الی المالک و یدل مفهومه علی عدم جواز تصدق به قبل الیأس. قبل از الیأس نمیشه. بعد ایشون میگه و هذه روایات به امکانات خاصه به حسب الموارد ان الا ان اطلاقها. این مطلب اخیر ایشان خیلی روشن نیست، چون اگر اداکان کدا قاعده عامه در میاد. درست سوال در مورد خاصه، جواب امام قاعده عامه است. خیلی خوب، بعد مرحوم استاد از این مطلب جواب دادن خودشون، ولیکن از ظاهر این روایت رو نمیشه بهش تمسک کرد. بعد ایشون میفرماید بله، و اما بقیه روایت که یکیشم روایت یونسه، فهی واردتون فی معلوم المالک الذی یتعذر الوصول الیه. البته این بحثو من در خلال بحثای گذشتم اشاره کردم، حالا بعدم خواهد آمد. یه بحثیست باز خودش جداگانه، آیا مراد از مجهول المالک اون کسیست که مالکش رو نمیشناسیم، یا اگر میشناسیم ولیکن جاشم نمیدونیم اونم مجهول المالکه. عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر احتمال داده که مثلا سهم امام از قبیل مجهول مالک باشه، چون درسته بودیم مالکش از بقیت الله، لیکن چون جای ایشان نمیدونیم ولذاب ایشون میگه نیت تصدق از طرف بقیت الله بکنه. بعض زهان دیگه هم دارم دیدم از معاصری احوت استحبابی حالا شده موجود نمیدارم تو ذهنم نیست، که به نیت تصدق از طرف بقیت، کسایی که نیت تصدق رو اضافه کردن مرادشون معامله مجهول المالک با سهم امامه. روشن شد؟ بله، بله. حالا بحث دیگریست، اصلا غیر از اقلایی شده مثلا انسان من ما تعالیم یعرف امام زمان امام زمان مجهول مالک بشه. الان کیف ماکان، این هم یه بحث دیگری است که البته در این روایت بالخصوص حالا ایشون فرمودن از این که میگه با ما بود ولا نعرفه ولا نعرف بلده بلسنا نعرف، اصلا به نظرم میاد اینم فقط یعنی دیده شخص رو مجهول المالک بی معنا، ظاهرا نه اسمی ازش برده نه عشیره، چون خب در متعارف عرب عشیره بوده، از بنی فلان هستم، اصلا متعارف بوده، شاید مثلا تو کاروان بوده فقط میدیده سهش، اصلا نه با هم صحبتی کردن نه با هم حرف، ظاهرش باید اینطور باشه، ظواهرش اینطوره. گاهی میشه شخصی در ایام حج در کاروان با انسان هست، فقط هیکلش میبینه، بعد نهایی که از اموالش تو اموال این مونده، بعید نیستی و مجهول مالک باشه. اینه که آقای خویی فرمودن این معلوم المالکه، این روشن نیست خیلی که این موردی که ایشون فرمودن، این یه راجع به این. اما این که اذا کان کذا فبعه مترتبان علی یأس من الوصول الی المالک، اولا خب این مبنی است برای اینکه این نسخه رو قبول کنه، نسخه علی ابن ابراهیم که جوابش الان توضیح دادیم. بعدش هم بعید نیست که یک مقداری از فس طبیعتا لازم باشه، این غیر از اونیست که در لغت عرف و سنه یک سال مثلا تعریفش، یا در لغت حرم بعید نیست که مثلا شما میگید مال مخلوط به حرام، مال مخلوط که مالکش هم نمیشناسه، مجهول المالکی که مخلوط شده به حرام، خب این بعید نیست یک مقداری فصل لازم سوال بکنه بینه اموال خودشه، مثلا بینه آتوی این اتاق ایشون 5 تا استکانه با 5 تا استکان مال دیگری، خب گاهی ممکنه از زنش از بچه هاش از مهمانی رفت آمدی داره کسی که آیا مثلا تو خونه ما کسی آمده استکانی ورده شما از کس، یعنی یک مقدار به نظر من اینطور میاد یک مقدار از فصل طبیعی است، خوب دقت کنید، برای اینکه صدق مجهول المالک بکنه. یعنی من الان اگه دیدم مثلا اینجا یک لیوان آب هست به مجددا نمیتونم بگم مجهول مالک، سوالی میکنم. خب این اون فحص و تعریفی نیست که در باب لغت هست، دقت کردین چی شد؟ یعنی ما به طور طبیعی، من به نظر میاد احتمالا اینا یک مشکل دیگه در اون عنوان فحص و یأس و اینا براشون پیدا شده. به طور طبیعی شما کی میگین این مجهول مالکه؟ کی میگین مال مخلوط به حرامه؟ همین تا دیدین یه چیزی اونجاست میگین مال مخلوط به حرام شد، خب سوال میکنه ابتدا انسان، از بچه سوال میکنه، از برادرش سوال میکنه، کسی که رفته، این مقدار متعارفه. اینی که امام میگن اذا کان کذا، نه اینکه ایشون یک سال تعریفش کرده، یا مثلا چون البته آقای خویی توجه نفرمودن مثلا لغت حرم حکم خاصی داره، اگر مراد تعریف و اینها بود حکم لغت حرم رو برش بار میکردن، دقت میکنید که این حکم لغت، اگر منا بود فحص باشه، چون عرض کردم لغت حرم واقعا نکته، چون کسانی که مکیمن محدودن دیگه هم هستن و میرن، بعدش هم اینطور نیست که شما تو خیابون قم یه چیزی پیدا بکنید، ممکنه مثلا 1,000,000 نفر در قم هستن، اما در حرم جمعیت محدودی هستن، جا محدوده، جا معینه، افراد معین هم پا میشن میرن، خود اهل مکه هم که معینه، لذا در فقه لغت حرم رو از لغت غیر حرم جدا کرده. اگر لذا در اونجا تعریف سنه معنا نداره، چون اونو دارم بر میگرده، بر چی من دیگه تعریف بکنم؟ کسی نیست از اون حجاج اونجا باقی نمونده، مخصوصا اگر اموال اموالی باشه مثل احرام مال حجاجه، معلوم مال حجاجه. الان این کف ماکان، من فکر میکنم اینه که آقای خویی فرمودن اذا کان کذا فبعه مترتبان علی الیأس من الوصول، فکر نمیکنم این درست باشه استظهار ایشان، یا اینکه ایشون فرمودن معلوم المالک، اینم معلوم نیست. البته قصه که قصه خارجی است، تشخیصش دقیقا الان برای ما مشکله، اما به هر حال این یعنی سه تا مطلب، یکی اینکه تمسک هم به مفهومش، این هم روشن نیست چون در متن کلینی مفهوم نداره، این که مراد یأس من الوصول فکر نمی کنم، اونی که من می فهمم مراد این است به مقداری که صدق بکنه که لسنا نعرفه، یعنی مجهول المالک به این مقدار، چون به مجرد این که ما یه چیزی دیدیم که نمیشه بگیم مجهول المالک، خب یه سوالی جوابی ممکن درست تو عادتاً اینطوره دیگه، مال مخلوط به حرام که میگن خمس بده، خب باید بررسی بکنه، اگر معلوم شد با 2 ساعت بررسی 1/5 اموال، خب هم 1/5، 2/5 اموال، نصف اموال، 9/10 اموال، همون مقدار باید بده، نباید خمس بده. اصلا در این عناوین که عناوین به اصطلاح، خوب دقت کنید، من در بحث اول اصول هم عرض کردم این بحث کبروی است. این توی معاملات الان توی من بعضی از کتب غربی ها را دیدم توی معاملات و اینا خیلی تأثیر گذاره توی اکراه بر بیع و این قضایا دیگه نمیخوام الان ان شاء الله اگر در مکاسب رسید اونجا متعرض میشیم. این نقص رو ببینید همیشه دقت بکنید، نقصی که پیدا میشه این جهات مختلف داره، یکی نقص ادراکی است، یکی نقص عجز، اینا نقص ها مختلفن، یکی نقص رضاست مثل اکراه و اجبار. در تمام مباحث فقهی و قانونی که الان در دنیا هست موارد نقص رو بیان میکنه، اما این معناش این نیست هر جا نقص بود حکمش یکیه. در مجهول المالک نقص ادراکیه، نمیشناسیم، دقت کردیم؟ یه جایی نه، شما میشناسین امکان وصول بیشتر دارین، امکان وصول داره، فرض کنید وسیله میخواد ماشین، پول ماشین، دقت کردید؟ یعنی صور مختلف نقصه. اون وقت چون نقصه این باید جایی صدق بکنه که واقعا محقق بشه، خوب دقت کنه، چون عنوان ثانویه. من تا یک کتاب دیدم نمیتونم بگم مجهول المالک. کی نقص، خوب دقت، کی نقص صدق میکنه؟ من بررسی بکنم سوال جواب جایی نرسم، اون وقت میگم مجهول المالک. من از این عبارتی اذا کان کذا فبعه، به نظرم اینطور فهمیده میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.